به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
به نام آفریننده عشق، هنر، زیبایی. عرض کنم که من قبل از اینکه صحبت بکنم، آقای استاد جکان از منظر یک سینماگر به موضوع پرداختند، آقای استاد اسکرپور از منظر یک مدیر سینمایی و یک سینماگر به این موضوع پرداختند. بنده هم طفل صدراهی هنر و ادبیات هستم و افتخار این رو داشتم که در دوران دانشجویی شاگرد آقای جکان بودم. قبل از اینکه بخوام وارد موضوع بحث بشم، دو تا خاطره بگم و بعد راجع به این مسئله بپردازم. وقتی که دانشجوی سینما شدم، من واقعا وقتی استاد جکان وارد کلاس شدم، من واقعا بغض کردم و گریم گرفته بود که این افتخار نصیبم شده که خالق فیلم شاهکار مادیان استاد من هستن و تو این کلاس میتونم شاگردی بکنم. همین احساس رو در کلاس های موسیقی فیلم استاد فریدون شهبازیان هم داشتم و واقعا هر بار که این دو عزیز سر کلاس می اومدن، این احساس زیستن و پرواز کردن در یک کلاس رو تجربه کردم. عرض بکنم که خیلی خیلی سپاسگزارم از دوستان گرانقدرم، جناب آقای دکتر معتمدی و جناب آقای دکتر صابر، و سپاسگزاری ویژه میکنم از جناب آقای دکتر کسرایی و تبریکم عرض میکنم سمت جدیدشون رو. جای سرکار خانم دکتر بروجردی رو هم گرامی میدارم در این نشست و امیدوارم که هر جا که هستن شاد و سربلند و پیروز باشند. عرض بکنم که من صحبت‌های خودم رو در چهار حوزه پیگیری خواهم کرد. یکی نامگذاری سینمای اجتماعی و دیگری پیشینه و سیر تحول این نوع از سینما در جهان و ایران، سه محتوا و فرم اجرا، و چهارم آسیب شناسی این گونه سینمایی. عرض بکنم که نامگذاری گونه‌ای به نام ژانر سینمای اجتماعی از اون اشتباهات مصطلحی است که متاسفانه در کشور ما بسیار به وفور رخ داده. در هیچ کجای جهان سینمایی به نام سینمای ژانر اجتماعی وجود نداره. اگر که تمام آثار سینمایی جهان رو بررسی بکنید، در تایتل اینها چیزی به نام اجتماعی نخواهید دید. از این اشتباهات علمی کم هم نیستند. به عنوان مثال در حوزه رشته تحصیلی خودم ادبیات فارسی، ما در مقطع کارشناسی درسی داریم به نام سبشناسی، یعنی دو بار سبشناسی نظم و دیگری سبشناسی نظم. هر دانشجوی ادبیاتی میداند که سبک معادل استایل یا استیل هست و اون چیزی است که مختص یک نویسنده است. یعنی ما سبک فردوسی داریم، سبک صائب داریم. اگر سینما بخوایم مثال بزنیم، سبک بهرام بیضایی، سبک اصغر فرهادی، سبک آقای علی جکان، سبک آقای محمد مهدی عسکربود. آن چیزی که مورد بررسی در این دوره‌های درسی قرار خواهد گرفت، مکتب است و مکتب معادل اسکول در زبان انگلیسی. میتونیم ترجمهش بکنیم دبستان اگر فارسی‌تر بخوایم ترجمهش بکنیم. بنابراین این غلط مصطلح، اشتباه مصطلح سینمای اجتماعی از اون واژه‌هایی است که بسیار جا افتاده. من نمونه جدیدتر از این نوع از اشتباهات رو بخوام بگم، مثل سینمای هنر و تجربه. چون اصلا سینمای هنر و تجربه اصلا ما نداریم. ما سینمای اکسپریمنتال داریم، سینمای تجربی. اما سینمایی که امروز نامگذاری میشه سینمای هنر و تجربه، حالا به فراخور مدیریت‌های نام‌ها هم عوض میشه. فقط می‌خواهند که یک نام جدیدی بیافرینند که بگن که کار قبلی‌ها رو ما تکرار نکردیم. سینمای آزاد، سینمای آسمان باز. یه دی از این، از همین کلمات برساخته منتقدین ما، فیلم شریف. ما اصلا فیلم، مثلا فیلم بی شرف هم باید داشته باشیم که در برابر فیلم شریف قرار بگیره. عرض می‌کنم که گاهی این اشتباهات از ترجمه ها رخ میده. دیروز کتابی به دستم رسیده بود، اسم مترجم رو نمیگم، عنوان ترجمه کتاب این بود: 20 کهن الگوی پیرنگ، نوشته رونالد توبیاس. عنوان من برام خیلی جالب بود، چون آن رساله دکتری خودم راجع به نقد کهن الگویی بود. من فکر میکردم در عنوان کتاب باید آرکیتایپ وجود داشته باشه که این رو کهن الگو ترجمه کرده باشه. وقتی عنوان انگلیسی کتاب رو نگاه کردم، تونی مستر پلاتس and how to build them. یعنی شما نگاه بکنید هیچ جوری به هیچ وصله ناجوری به کهن الگو بر نمیگرده. یعنی هر مترجم آزادی با هر ذوق و غریحه‌ای میخواست این رو ترجمه بکنه به این واژه کهن الگو بر نمیخورد. بنابراین سینمای اجتماعی، یعنی سینمای ژانری به نام ژانر اجتماعی از اساس وجود نداره و اون اشتباه مصطلح حالا خیلی جالبه. این ژانر برساخته ما ساب ژانر هم پیدا کرده، یعنی برای خودش یک خانواده های دیگری هم ساخته. چرا میگیم اصلا ژانری به نام ژانر اجتماعی وجود نداره؟ به این دلیلی که سینما اصلا چیزی به نام غیر اجتماعی نیست. ما وقتی درباره یک کنش صحبت میکنیم الزاماً یک قهرمان در برابر اجتماع به مقابله برمیخیزه. قهرمان میخواهد یک وضعیتی رو تغییر بده. حتی در آثار ابسوردیسم، آثار ادبیات نمایشی هم نگاه بکنیم یک کنش اجتماعی رخ میده. بنابراین این یک اصطلاحی است که ساخته و پرداخته منتقدان ماست. من در بحث آسیب شناسی بهش میپردازم. حتی وقتی که قهرمان انسانی هم وجود نداره مثل فابل ها، ما اونجا از شخصیت پردازی، یعنی از پرسونیفیکیشن یا شخصیت بخشی به میرسیم که در واقع با بررسی تحلیل گفتمان میتوانیم به نگاه نویسنده و منتقد، در واقع نویسنده و صاحب اثر برسیم. عرض بکنم که ما در نهایت این نوع از سینما رو یا سینمای اجتماعی رو میتوانیم ذیل درام ها یا ملودرام ها بررسی بکنیم، مثل درام های اجتماعی. این درام ها رو میتونیم درام اجتماعی، درام عاطفی، درام جنایی. حالا این درام اجتماعی حالا توضیح خواهم داد که گاهی مباحث با هم دیگه ترکیب و در واقع تناسب هم پیدا میکنه. آرتور میلر یه جمله خیلی خوب داره، این نویسنده برجسته که فروشنده آقای فرهادی هم یک ارجاعاتی به این داره، میگه که ما وقتی در یه اثری نشون بدیم که چه کاری میکنیم اونجا ملودرام به وجود میاد، و اگر نشون بدیم چه کاری نمیکنیم اونجا درام به وجود میاد. عرض بکنم که اون چیزی که ما بهش میگیم سینمای اجتماعی یا نامگذاری ازش کردیم در واقع سینمای ضد تخیل که رویکرد روایی و تکنیک های معمول سینمای مستند رو به کار میگیره و کنشگر اصلی یا قهرمان سعی میکنه با در یک سفر دراماتیک، حالا این سفر نه به منظورم از اون کهن الگوهای سفر قهرمانی که کمبل مطرح میکنه، نه، در یک سفری، در یک که معمولا این قهرمان از طبقه فرودست یا متوسطه و نویسنده و مؤلف سعی میکنه از مشت نمونه خروار استفاده بکنه و این نوع از سینما رو خلق بکنه. این ساخت و بررسی مشکلات اجتماعی در هنر سینما رو اگر بخوایم بررسی بکنیم باید برگردیم به سینمای هالیوود. در سینمای هالیوود تا پیش از دوره مکارتی این اتفاق افتاده، یعنی در همون دوره نگاهی که فیلمسازا دارن یک سینمای مسلط و محافظه‌کارانه است نسبت به سینما. عرض بکنم که اما پس از این دوره، یعنی طی سالهای 1930 تا 1980 فیلم‌های ساخته میشه در سینمای هالیوود که از فرم جذاب و بعضاً تکراری مشکلات اجتماعی رو به عنوان دستمایه قرار میدن. از این فیلم ها میتوانیم به من یک فراری هستم، خوشه های خش، تعطیلات از دست رفته، در بارانداز، ساختار در واقع اون اثر شاخص الیا کازان و فیلم های دیگه اثر از اینا نام برد. ویژگی برجسته و مشترکی که بین این سینما میخوایم نام ببریم سه تا ویژگیه. حالا یکی از پرسش های خانم دکتر حیاتی هم اینجا میشه پاسخ داد، جایگاه ادبیات و اقتباس. مهمترین ویژگی، یعنی سه ویژگی که ما در این آثار شاخص سینمایی ازش میتونیم نام ببریم، یک، حمایت استودیوها، یعنی عنصر سرمایه. دوم، اقتباس از رمان‌های مشهور. و سوم، تضمین کننده گیشه، یعنی بازگشت سرمایه. مبحث بعدی که باید اجازش نام ببرم، فیلم هایی به مشکلات اجتماعی میپردازن در سینما زمانی اکران اینا اکران میشند که حالا بحثش رو در حوزه تاریخ سینما در ایران بیشتر خواهم توضیح خواهم داد. اینها موقعی به این مشکلات اجتماعی میپردازند که از اون یه چند سالی گذشته. به عنوان مثال فیلم مرکز طوفان رو اگر بخوایم نگاه بکنیم در سال 1951 اکران میشه، یعنی چه سالی؟ دو سال از دوران مکارتی گذشته. یعنی اگر که در همون دوران بود یک فیلم شعاری مورد این رو نگاه میکردیم، نه فیلمی که از خودش فاصله گرفته و حالا فیلمساز میخواد نقبی بزنه به اجتماع. اگر سینمای نورالیسم ایتالیا و سینمای موجنوی فرانسه رو هم بخوایم بررسی بکنیم، اونها هم همین ویژگی ها رو دارن، یعنی اقتباس از ادبیات با یک رویکرد دوگانه دو وجهی به در واقع سینما نگاه میکنن. یعنی چی؟ مثلا به عنوان مثال سینمای فرانسه رو اگر نگاه بکنیم، فیلمسازی مثل ژان لوک گودار با شاهکار از نفس افتاده در برابر جنبش نافرمانی که در اون دوره در سینما حکم فرماست، یک رابطه بین دختر و پسر رو شکل میده که 8 سال بعد همون روابط رو در بین مردم و در بین طبقه فرودست اجتماع در جامعه فرانسه میتوانیم ببینیم. عرض بکنم که اما در این نوع از سینما، یعنی سینمای فرانسه، فیلمساز و حوزه تألیف خودشون رو نقد میکنن. یعنی وقتی که ما پس از جنگ هایی که در فرانسه رخ میده و سلطه‌ای که آلمان نازی در واقع در فرانسه داره، یه تعدادی از این فیلمسازا وقتی میبینن که میخوان که یه عده یا ایستادن و هیچ تأثیری نپذیرفتن و یا عده نه آلان دارن، درد دارن از این حوزه، پس از اینکه دورش میگذره سینمای موجنوی فرانسه به وجود میاد، یک رئالیسم شاعرانه‌ای در فرانسه به وجود میاد که آن سوی زندگی واقعی روزمره رو در این نوع از سینما میتونیم ببینیم. اما در سینمای اجتماعی ایران رو اگه بخوایم بررسی کنیم، همینطوری که استاد جکان مثال زدن فیلم شب قوزی رو و فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان رو، اینها رو وقتی بررسی میکنیم در هر دوی این آثار در واقع بچه اقتباسی از ادبیات رو مشاهده میکنیم. در این دوره، یعنی در دوره دهه 40 و 50، آثار سینمای که اسمشو میخواییم بذاریم نه ژانر اجتماعی، سینمایی که به اجتماع نگاه داره، اینها قهرمان هایی هستن که علیه تبعیض و بیعدالتی دست به عصیان میزنن، حرکت میکنن. اگرچه سرنوشت اینها یک سرنوشت تراژیکه، اما حیثیت قهرمان رو برای خودشون حفظ میکنن. شخصیت های این قصه ها شخصیت هایی هستن که امیدی به اجتماع ندارن، امیدی به قانون ندارن. شما به عنوان مثال فیلم قیصر مسعود کیمیایی رو نگاه بکنید، این قهرمان دست به چاقو میبره، یکی یکی برادران آبمنگور رو سلاخی میکنه و در نهایت خودش هم قربانی این اجتماع خواهد شد. فیلمسازهایی که در این دوره هستن، فیلمسازهایی مثل داریوش مهرجویی، سهراب شهید سالس، بهرام بیضایی حضور دارن که اینها یک کیفیتی تحلیلگر از اجتماع ارائه میدن. همین ویژگی رو که در فیلم قیصر برای شما مثال زدم رو مقایسه میکنیم با فیلمی که در همون دوران تقریبا ساخته میشه، فیلم طبیعت بیجان سهراب شهید سالس. با دو نگاه به اجتماع اینا با هم دیگه مواجهن. اونجا قهرمان دست به چاقو میبره، حرکت میکنه، سلاخی میکنه. در فیلم طبیعت بیجان سهراب شهید سالس این قهرمان، بعد بهتر اسمش رو بزنیم شبه قهرمان، که یک پیرمرد بازنشسته است، سوزنبانی است که وقتی بازنشسته میشه چند یه اداره میره، دست به دامان میشه که منو اخراج بازنشسته شدم، حالا چیکار بکنم؟ اونا بهش پاسخی نمیدن و این در میاد به زندگی روزانه خودش ادامه میده. همین تداوم رو ما در سینمای ایران در سالهای بعد داریم. شما نگاه بکنید قیصر مسعود کیمیایی رو مقایسه بکنید با فروشنده آقای اصغر فرهادی. دقیقاً اینجا قهرمان خودش داره تصمیم میگیره، نقش پلیس رو ندیده میگیره. فیلم طبیعت بیجان رو مقایسه بکنید با احتمال باران‌های اسیدی. دقیقاً همین اتفاق افتاده. آقای شمس لعیرودی بازیگر از محل کارش بازنشست شده، هر روز صبح به صبح میره محل کار خودش و اونا بهش میگن که آقا دیگه تو بازنشست شدی، دیگه جان سی کارمند جدید میخواد بیاد جای تو بشینه. و این میاد به تهران دنبال دوستش میگرده. یعنی ما یک بسامد تکرار شونده بین اینها داریم و پیشنهاد میکنم نقدهای بین رشته‌ای، در واقع مطالعات بین متنی درباره این آثار میتونیم انجام بگیریم. عرض بکنم که پس از پیروزی انقلاب تا سالهای میانه این دوره به دلیل فضای امنیتی و سیاسی و شروع جنگ میان ایران و عراق در رویکرد تحلیلی ما سینمای اجتماعی به اون معنا نداریم. هر چی که در سینما رخ میدهد همه در واقع این اتفاقات رو ما مربوط میکنیم به دوران پیش از انقلاب. در واقع اینو به مزاح بخوام بگم، میگن که در زبان فارسی ما 4 زمان داریم: زبان حال، زمان گذشته، زمان آینده و زمان شاه. و هرچه که دوران سیاهی و نکبت بوده به اون دوران رفت میدادن و هرچه که و خانها در واقع نمونه این آدم های قسی القلبی بودن که حالا قهرمان باید با اینها می جنگید. در این دوره ما اگر سینمای اجتماعی وجود داره به مسائل مثل اعتیاد، مذمت مهاجرت از کشور و طلاق و دعواهای خانوادگی بسنده می شد. نکته مهم این که همینطور که جناب آقای اسکرپور هم فرمودند ما هیچ سیاستگذاری مدونی در این حوزه نداشتیم و نداریم و واقعا جای بسی تأسف است. یعنی ما در یک دوره تأکید میکردیم که حضور خانم ها باید در اجتماع باشه. من یادم سریال برگ و باد رو که اون موقع نشون میدادیم همه آقای رضا رویگری همه چیه نگاه منفی داشتن که این چرا اجازه نمیده خانمش کار بکنه و خانم مجبور میشه جدا بشه و حالا میان نگاه میکنیم که بله چه بسا اگر که خانم ها مثلا در منزل بودن بس وضعیت اجتماعی یه گونه دیگری بود. بحث دیگه که ما داریم بسیاری در همون دوران نگاه میکردیم راجع به مهاجرت، امروز یه نگاه مثبتی درباره مهاجرت وجود داره. راجع به ارتباطات عرض بکنم که ما متاسفانه هم با تاکید میکنم هیچ سیاستگذاری بلند مدتی نداشتیم و این رو در بحث آسیب شناسی باز هم اجازه خواهم داد. فیلمسازانی که باقی مونده دوران موج نو بودن مثل داریوش مهرجویی، مثل مسعود کیمیایی و عباس کیارستمی، اینها مسیر خودشون رو پس از انقلاب ادامه دادن. تولد فیلمسازان جدیدی مثل استاد علی ژکان و شاهکار بیبدیلشون مادیان، مثل کیومرث پوراحمد، مثل ابوالفضل جلیلی، مثل کیانوش عیاری، مثل رخشان منی اعتماد اینها و پوران درخشنده و گاهی در بعضی از آثار خانم تهمینه میلانی، فیلمسازانی هستن که در این دوران متولد میشن و سینمایی رو به نام سینمای اجتماعی ادامه میدن. اما در سالهای اصلاحات، یعنی آغاز دهه 70 همزمان با دوران اصلاحات، سینما هم که میخواهد از اون تبع ژورنالیستی عقب نماند دست به گریبان میبره و هر چی که بغض فرو خورده است رو به زبان میاره. آن چی که در این سالها متولد میشه از سینما، سینمایی شعاری پر از فریاد و اگه نگاه بکنیم میتونیم مقایسش بکنیم با دوران ادبیات دوران مشروطه که وقتی نگاهش میکنیم فقط پر از شعار زدگی است. حالا تو بحث آسیب شناسی دربارش صحبت خواهم کرد. در دهه 80 کم کم نوک پیکان نقد اجتماعی اونجا، در دهه 70 نقد ما نقد سیاسی است. حتی اسم شخصیت های سیاسی هم وارد فیلم ها میشه، یعنی اسم آقای خاتمی، اسم آقای حجاریان تو فیلم های آقای کیمیایی، اینا ارجاعات درون متنی داره، دقیقاً اسم شخصیت آورده میشه. در دهه 80 نوک پیکان نقد اجتماعی از سیاست گرفته میشه و به سمت مردم و جامعه میرسه. اینجا طبقه متوسط در واقع شخصیت‌های اصلی قصه هستند. اگر در این دوره افشاگری و تاب و شکنی رو بخوایم نام ببریم، سیاست به حاشیه میره و خانواده و فرد و درگیری‌های درون فرد با جامعه مسیر خودش رو باز میکنه. سردمدار این دوره آقای اصغر فرهادی است. ایشون در فیلم‌های مثل چهارشنبه سوری، دایره زنگی که فیلمنامه‌اش مال ایشونه و خانم پریسا بختاور این فیلم رو ساختن، از اون شأن تضعیف شده انسانی رو در روزگار معاصر بررسی می‌کنه. موج فرهادی در سینما ایران خود فرما میشه. حالا سینمایی که می‌خواست اجتماعی باشه، حالا ویژگی‌هاش رو در بحث فرم توضیح خواهم داد که سینمایی که در بحث فرم منظورم تولیده، سینمایی که قرار بوده که به ویژگی‌های مستند نزدیک بشه تحت تاثیر فرهادی، دوربین روی دست میاد، نمیدونم کارگردانی عجق وجق و اینا بحث دیگه است که اگه فرصت بشه دربارش توضیح خواهم داد. بله، عرض بکنم که نکته مهمی که در این حوزه وجود داره، افرادی که حتی حرفی در سینما نداشتن با این تز روشنفکری سینمای اجتماعی، سردمداری سینمای اجتماعی برای خودشون آبرویی خریدن. همینطوری که جناب آقای اسکرپور هم فرمودن، از اونجایی که مدیران هم هی دنبال این بودن که حاشیه‌ای برای خودشون درست نکنن و یک حاشیه عمد برای خودشون ایجاد بکنن، هر فیلمی که به دستشون رسید به تیغ سانسور و یا سیاه‌نمایی دچار شد. بنابراین حتی فیلمسازی که هیچ حرفی نداشت، یعنی فیلمی رو اگه امروز نگاه بکنیم هیچ حرفی نداره. من چون حالا بهرام بهرامیان دوستمه و همشهریمه میتونم رو مثال بزنم، من چند روز پیش فیلم پریناز بهرام بهرامیان رو دیدم، پس از 7 سال اکران شده. واقعا من نمیفهمم که ممیز با چه دیدی، با چه جسارتی، خواستم کلمه دیگه ای بگم، این فیلم رو توقیف میکنه. و واقعا وقتی این فیلم رو میبینیم واقعا فقط به خنده و شوخی شباهت داره که این فیلم رو توقیف بکنیم. و این در نهایت غیر از بدبینی و بدگویی و بدخواهی نسبت، یعنی دشمن شاد کردن، هیچ چیزی در سیاست گذاری فرهنگی ما نداره. عرض بکنم که من بحث محتوای جا رو خیلی خلاصه و مختصر بگم و نتیجه گیری بکنم. اگر که در بحث محتوا و نگاه بکنیم، آنچه که در سینمای جهان رخ می‌دهد، در هم در سینمای نورالیسم ایتالیا و هم در سینمای موج نو فرانسه و هم پس از اون در سینمای شاعرانه فرانسه، آنچه که در آثار سینمای اجتماعی رخ می‌دهد، سینمای مبتنی بر تفکر چپ. اما فیلمسازانی که در ایران این تب سینمای اجتماعی رو سردمدارش هستن، هیچ جایگاه سیاسی مشخصی ندارن. از سوی دیگر این فیلمسازها مداومت هم ندارن، یعنی یک فیلمسازی که امروز بیرقدار سینمای اجتماعی میشه، فیلم بعدیش یک ملودرام صرفه. بنابراین نمیتونیم بگیم که این فیلمساز به طور قاطع سینماگریست با تب و تبع سینمای اجتماعی. عرض بکنم که من چون فرصت کمه خیلی یادداشت‌های بیشتری داشتم و امیدوارم که این نشست‌ها ادامه پیدا بکنه، من فقط آسیب شناسی بکنم این حوزه رو. عرض بکنم که آنچه که نامگذاری کردیم به غلط به نام سینمای اجتماعی، از آنجایی که ما ادبیات رو فراموش کردیم و از سوی دیگر فیلمسازان ما دلباخته هایوهوی شدند، آنچه که از دل این سینما بیرون میاد سینمای شعاری و سطحی. وقتی میگیم سینمای شعاری، منظور من اگر که شعار همراه با یک شعور دراماتیک، یک منطق دراماتیک باشه، اونجاست که یک اثر سینمایی خوب به وجود میاد. اما در اینجا یک ماده خامی به نام سینما رو در اختیار گذاشتیم و حرفای خیلی سطحی که اینا رو در روزنامه هم میتونیم ببینیم. امروز به نظر من تلگرام همه اینا رو جبران کرده، یعنی هر حرف ناگفته‌ای که ما بخوایم داشته باشیم، نقدی به سیستم قضایی، نقدی راجع به حقوق زنان، راجع به بدهکاری، همه اینا اخبارش رو ما در لحظه داریم میبینیم. بحث دیگری که باید اینجا بحثش نام ببرم، این سینما اگر که یک سیاست‌گذاری مدون نداشته باشه، اگر که آشتی با ادبیات نکنه، ما به سمتی می رویم که تنها برای تیترهای جنجالی جذابیت داره و این تیترهای جنجالی تا یه جایی جواب میده. همینطوری که دوستان هم فرمودند، یه بحث یه جایی ما از این سینما استفاده کردیم برای اینکه در جشنواره حضور پیدا کنیم، یک جایی از این عنوان استفاده کردیم که کمدی های سخیف خودمون رو با نام کمدی اجتماعی بگنجانیم که نقد منتقدان رو همراه خودمون بکنیم. در صورتی که من تأکید میکنم بار دیگر، آنچه که در این حوزه از سینما رویده است در واقع شعاری است و ملغمه است که ره به ناکجا آباد برده است. اما همه اینا که گفتم سوی من کوبیدن سینما و نقد کردن بدبینانه راجع به سینما نیست. این رو هم بگویم، به قول نمایشنامه استاد صادق عاشورپور، سلاطین اگر هنر به زر خرند، هنرمند به کلوخی بفروشد. در این روزگاری که سینمایی که اگر قرار باشه سینمای اجتماعی باشه، نیازمند واقع گرایی است. ما وقتی که نمیتوانیم بدیهیات رو، یک زن و شوهر رو در منزل نمیتوانیم نشان بدهیم، اصولا چه انتظاری داریم که سینمای اجتماعی داشته باشیم؟ وقتی که نویسندگان برجسته ما آثارشون برای تولید سینما، یعنی اثر میتونه منتشر بشه ولی برای تولید سینمایی بهش مجوز نمیدن، وقتی که قرار باشه ما از هر چی که صحبت بکنیم، همینطوری که آقای اسکرپور باز هم فرمودن، راجع به هر حوزه‌ای بخوایم صحبت کنیم سیاسیه. به قول هانا آرنت، وقتی آزادی نباشد همه چیز سیاسی میشود. ما چطوری میتونیم مثلا راجع به سینمای اجتماعی صحبت بکنیم؟ امیدوارم که روزی آزادی، برابری و برادری از طریق سینما رشد پیدا بکنه و سینمای ایران، هنر ایران، مثل ادبیات ایران بتواند پیام صلح و نودوستی رو به گوش جهانیان برسانه و به قول سهراب سپهری دوچار باشیم و دوچار یعنی عاشق. من ختم کلام بکنم با این شعر احمد شاملوی بزرگ که مجال ما این همه تنگ مایه بود و دریغ که مایه خود همه در وجه این حکایت رفت.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir